رو دوش اسب میذارن و اسب او رو از سیل نجات میده. این سیل اول هست که توی رمان وجود داره و
20 سال بعد اگر اشتباه نکنم دوباره این اتفاق رخ میده.
بله بله. تو این فاصله پدر آراز که یکی از تکسوارهای ایل هست و همیشه افتخار ایله، با پیشکسوت ها و ریش سفید ها همیشه بحث میکنه که ما باید جای این که توی اوی بمونیم خونه درست کنیم و مسیرهای آب رو درست کنیم، جای این که از کنار رودخونه یه مسیر چاله‌ای وجود داشته باشه به دشت تاخت بیاییم مثلا و بعد بیاد به سمت اویها، بیاییم این مسیر رو عوض کنیم. حالا یه عقایدی رو اونجا مطرح میشه که جلوی این کار گرفته میشه و متاسفانه حدود 15-16 سال بعد توی فروردین 1320 دومین سیل میاد و متاسفانه کل قبیله از بین میرن و دو نفر یکیشون هم آرازه از دوش زنده میمونن.
درسته. یکی از مطالبی که ما تو همین کتاب هم مشاهده میکنیم جناب آقای حاجی علیان، این توجه به این حادثه است و این داره یه هشداری رو میده. حتی ما تو همین داستان هم میبینیم که پدر آراز پیشنهاداتی میده، میگه که بیاین سیل بند بزنیم، کارهای مقاوم سازی بکنیم. اینها نکاتیه که آقای حاجی علیان من فکر میکنم توی رمان‌های ما، تو کتاب‌هایی که مردم دارن میخونن میتونه کمک کنه. در قالب داستان اون کششی که داستان ایجاد میکنه میتونه این مسئله رو خیلی راحت‌تر به مردم منتقل کنه. اینو قبول دارید شما؟
بله بله. ما اصلا وقتی این مطلب رو به عنوان مطلع گرفتیم به خاطر اینکه من بررسی که کردم حجم زیادی، حدوداً تقریبا 40-50 بار سیل بد توی قوم ترکمن اتفاق افتاده. یعنی این مسیرهای اطراف گلستان، ترکمن صحرا چندین بار درگیر سیل، یعنی قوم ترکمن با سیل خیلی درگیر بوده. به این واسطه این شد یک کنش اولیه برای شروع رمان و دنبال این گشتیم که حالا به واسطه اینکه جذابیت‌های داستانی رمان رو هم داریم، علاوه بر اون یه به قول معروف آموزشی هم داشته باشیم برای کسانی که این زندگی رو تجربه کردن دیگه گرفتار سیل نشن.
راسته. یک نکته دیگه آقای حاجی علی، ما بحث اینو داریم که در کنار حالا اون جنبه های تفریحی رمان، یک نکته که بسیار مهمه و اهمیت داره این بحث آموزشیه. ما چقدر تو این حوزه موفق بودیم حالا تو آثاری که داریم تولید میکنیم؟
حالا واقعیتش اینه که ما تو حوزه بلایای طبیعی کارهای متفاوتی انجام شده، اما اکثرا کارها این شکلی بوده که از این بلای طبیعی به عنوان یک عنصر دراماتیک فقط استفاده شده کارها و کمتر ما به اون وجهه آموزشی پرداختیم. اگر هم خواستیم رو بحث‌های آموزشی بپردازیم، بیشتر نویسندگان ما تو طول این تاریخ معاصر نویسنده هایی بودن که یا ایدئولوژی یا سیاست رو آموزش دادن و کمتر شیوه راحت تر زندگی کردن مردم رو باشون بهشون آموزش دادن و حالا سختی هایی که یه زندگی داره رو چجوری برش فائق بشیم و بتونیم حل کنیم و مشکلات رو کمتر آموزش.
حالا من یک سوالی دارم آقای حاجی علیان، یک بحث این سختی کار هست که آدم بتونه حالا یک مطلب آموزشی رو در دل یک داستان جای بده. بله. یک بحثی هم هست که خب شاید دغدغه نبوده. نظر شما چیه تو این حوزه؟
برخی از نویسنده ها میگن این وظیفه ادبیات نیست، اصلا ادبیات برای وجهه سرگرمیش هست و اون بخش آموزشیش هم میتونه همون به قول معروف سیاحت زندگی دیگر رو در نظر بگیر. اما واقعیتش اینه که ما نویسنده ها رسالت داریم برای فرهنگ کشورمون، برای مردممون کاری انجام بدیم که اینها بهتر و راحتتر زندگی کنن. رسالتی غیر از این که نداریم. برای این قضیه به نظرم باید حالا هم از خود من و بیشتر باید به این قضیه بپردازم و هم دیگر نویسندگان این قضیه رو بیشتر مد نظرشان قرار بدن و از اون طرف هم جامعه ایرانی با توجه به این آمارهایی که وجود داره متاسفانه علاقه مندیش به ادبیات ترجمه خیلی بیشتر از ادبیات وطنیه. و حتی اگر دوستان ما هم زحمت بکشن نگار مثلا اون طرف یه خورده اتفاقات پیچیده شده.
یک سوال خیلی کوتاه هم به عنوان سوال آخر داشته باشم، سیزن دو این کتاب هم شما داری می‌نویسین دیگه، درسته؟ فصل دو شو
شروع کردم البته، چون ببینید سیل مثل زخم میمونه، میزنه میبره خراب میکنه و میره. اگر این زخم روش رسیدگی نشه عفونت میکنه و اذیت میکنه. سیل توی جاهای مختلف هم با هم فرق داره. ببینید سیل توی یه محیط دشت و کوهپایه با هم فرق داره. تو محیط کوهپایه سیل میاد میشوره و میره، اما توی محیط دشت سیل میمونه و باز هم تبعاتش ماندگاره. من شروع کردم کار به قول معروف پژوهشی که سیل هایی که توی دشت ها اتفاق میافته، یعنی سیلی که الان توی منطقه آقلا و گلستان هست اونجا متفاوت از سیل لرستان و خوزستانه. این رو پژوهش علمی شو شروع کردم و حالا
بسیار عمالی. سپاسگزاریم از شما، امیدواریم که هر چه زودتر شاهد این کتاب هم باشیم. از شما تشکر میکنیم، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خدا
یا علی، خدا نگهدارتون.
خدا
آنچه که شنیدید گفتگوی شهاب دارابیان با جناب آقای محمد ابراهیم حاجی علیان از نویسندگان خوب کشورمون درباره رمانی که ایشون با محوریت سیل به اشتهای تحریر درآورده بود. از گرمترین رسانه جهان یعنی رادیو اینجا جام جم، شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، شنونده برنامه تقاطع فرهنگ هستید.
پرانتز
خب در بخش پرانتز همراه خواهیم بود با جناب آقای محمد رضا قربانی پاران و مهمان بزرگوارشون که از طریق خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه هستن، جناب آقای مهندس سعید اوحدی، رئیس سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران. پیش از اینکه جناب آقای پاران بخوام مقدمه و سلام علیکی داشته باشن، اجازه میخوام که من خدمت جناب آقای اوحدی عرض سلام داشته باشم، اعیاد شعبانیه رو تبریک عرض بکنم و بسیار بسیار خوشحالیم که با برنامه خودتون همراه هستین جناب اوحدی.
بله، من خدمت جناب عالی، جناب پاران و شنوندگان بسیار عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام ادب دارم و اضافه همین من هم اعیاد شعبانیه رو بگیز امروز رو که میلاد باستاد امام سجاد علیه السلام هست رو و ایام مبارک شعبانیه رو خدمت همه شنوندگان عزیز
بزرگواری جان مهندس
تبریک عرض کنم.
ممنونم. آقای پارا
جواب هدیه عزیز، من هم خدمتون سلام عرض میکنم.
جناب پارون، بنده خدمت شما سلام عرض ادب دارم و ایام رو تبریک عرض می‌کنم.
ارادتمند شما هستم. در واقع آقای مهندس سعید اوحدی از آزادگان جنگ تحمیلی هستند که در ابتدای وقوع جنگ تحمیلی خودشون رو از آمریکا به ایران رسوندن.
بله.
و در دفاع از مملکتمون پیشگام بودن.
مانا باشن.
در واقع در سازمانشون که سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران هست، باز هم در وقوع سیل در کمک به سیل زدگان پیشگام بودن. از این جهت جناب اوحدی عزیز، آقای مهندس، میخوام که بفرمایید از کی شروع کردید کار رو و چقدر کار پیش رفته؟
جناب ابتدای اجازه میخوام که یک خسته نباشیدی واقعا بگیم به همه عزیزانی که واقعا با همه وجودشون حرکت کردن که کمک کنن این عزیزانی که در مناطق سیلزده شمال، استان لرستان و جنوب کشور واقعا دچار این مشکلات جدی شدن. دست مریضات خسته نباشن، با این حماسه بزرگ همدلی که ایجاد شد، این سیل مهربانی، سیل محبت، سیل نوروزی که انشاءالله بازسازی میکنه همه آثار در واقع تخریب شده سیل رو. خب حدود روز فکر کنم دوم فروردین ماهو که ما مواجه شدیم با سیل استان گلستان، همون ایامای فرام با کمک رسانه ملی و همکاران شما یک فراخوانی رو ما در واحدهای سازمان فرهنگیان شهرداری تهران واحد ما باز بود ایام نوروز، یه فراخوانی دادیم برای جمع آوری کمک های مردمی. خب استقبال بسیار خوبی شد، یعنی ما در همه مناطقمون، فرهنگ سراهامون، کانون های مشارکتیمون، واقعا مردم تهران استقبال بسیار خوبی کردن و کمک های بسیار خوبی جمع آوری شد که با کامیون ها در همون زمان منتقل شد به استان گلستان. یک تیمی از مجموعه مدیرانمون هم اعزام کردیم به استان گلستان که خب بعدش ما مواجه شدیم با سیل استان لرستان بعد از گلستان.
دقیقاً و استانهای دیگه خوزستان.
بله و استان خوزستان که باز همین مسیر رو دنبال کردیم و یک گروهی از عزیزانمون به استان لرستان اعزام شدن که الان هم مستقر هستن. خانم دکتر فتی ما مدیر منطقه 9 ما اونجا مستقر هستن، یک مجموعه از مدیرانمون در طول دختر و معمولان مستقر هستن، به اضافه این محموله هایی که باز عرض کردم با همت مردم، با اون عزم ملی و بزرگ مردم جمع‌آوری شد و خب ما منتقل کردیم بستان لرستان. اما اون چی که جناب الفهم
خواهش میکنم
موضوع مهمی هستش که ما در واقع بعد از تعطیلات در جلسات متعددی که تشکیل شد برای در واقع این جمع‌بندی سیل استان‌های مختلف کشور، خب به جمع‌بندی رسیدیم که در کنار این واقعا حماسه بزرگی که شاهد هستیم، سپاه، بسیج، ارتش، انصافا همه دستگاه‌ها، اورژانس کشور، هلال احمر، داریم می‌بینیم عزیزان روحانیمون همه در واقع حرکت کردن به سمت این استان‌های مختلف که بتونن برحال قدری از این آلام و مسائل و مشکلات
بله.
عزیزان سرزده خودمون رو کاهش بدن، کم بکنن و اون محبت و همدلی خودشون رو نشون بدن. یه نکته بسیار مهمی که بالاخره در کنار این مجموعه کارهای فیزیکی نیاز هست، به ویژه در اردوگاه هایی که برای سیلزدگانی که خونه هاشون رو در واقع در معرض خطر سیل بوده و در اردوگاه ها الان مستقر شدن، بحث خانواده های این عزیزان هست، خانواده عزیزان سیلزده هست
بله.
خانواده هایی که فرزندانشون در کنار مادرانشون در این اردوگاه هستن و در واقع در طول روز بعد روز رو به شب سپری بکنن با نگرانی برحال خونه هاشون از دست دادن، زندگیشون در واقع روی آب بوده. علارغم از کردم همه کمک های بسیار زیبایی رو که شاهد
هستیم. جواهدی عزیز، من واقعا 3 دقیقه بیشتر فرصت ندارید و میخوام، چون ما قبلش با هم گپی که میزدیم صحبت های زیادی رو میخواستید بیان کنید، میخواستم تو این 3 دقیقه مدیریت بفرمید.
چشم، من این عرض کنم که یک قرارگاه یا پرهان تشکیل شد خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض بکنم. یک قرارگاه تشکیل شد با عنوان قرارگاه فرهنگی حمایت از سیلزدگان که 10 دستگاه فرهنگی کشور شامل وزارت ارشاد، ستاد عالی کنترل فرهنگ هنری مساجد، سازمان بسیج، رسانه ملی، خیرین مدرسه ساز، سازمان تبلیغات، کمیته ملی المپیک، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، که در واقع این 10 دستگاه 3 جلسه رو داشتیم. امروز ظهر جلسه سوم ما تشکیل شد، 5 کمیته رو تشکیل دادیم که انشالله کار بزرگی رو فراهم کنیم. من در واقع انشاءالله اگر فرصت بعدی فراهم شد اقدامات رو خدمت شما عرض بکنم. به عنوان مثال عرض بکنم که سازمان سینمای وزارت ارشاد امروز اعلام کردن که همه امکانات سینماهای سیارشون رو در اختیار این قرارگاه قرار میدن منتقل بشه به اردوگاه هایی که مخصوصا در مناطق جنوب کشور در واقع این اردوگاه ها رو اندازی شده که عزیزان سیلزدمون بتونن در طول روز، در طول شب از این امکانات بهره‌مند بشن. کمیته ملی المپیک اعلام کردن که همه ظرفیتشون رو در اختیار این قرارگاه قرار میدن. کانون اقدامات بسیار مؤثری رو انجام دادن. امیدواره بشه و بتونیم به صورت دراز مدت ببینیم آیا
بله.
سیل جنوب با گلستان این آدم متفاوت هست. یک بدن اینکه نفوذپذیری خاک هم هست، احتمالاً ما یه دوره طولانی تری خواهیم داشت، حتما باید این شده یک برنامه های فرهنگی و هنری رو مخصوصا همونطور که تاکید کردم با پشتیبانی رسانه ملی که انصافا برنامه خوبی رو ترتیب دادن که امیدواریم از هفته آینده شاهد عمل این برنامه باشیم.
آقای مهندس سپاسگزارم از این که با شنونده های ما هم کلام شدید، ازتون تشکر میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بنده هم تشکر میکنم از شما و همه شنونده عزیزی که دخیل شدید.
ما نباشید،
خدا حافظ.
آنچه که شنیدید گفتگوی جناب آقای قربانی پارام نازنین با مهندس سعید اوحدی، رئیس سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران، درباره اقدامات این سازمان در همراهی و کمک به سیل زدگان عزیز کشور. سینما، تئاتر، عرصه هنرهای تجسمی، کتاب، ادبیات و موسیقی موضوعات هفتگانه است که در واسطه برنامه تقاطع فرهنگ مهمترین اتفاقات اون رصد میشه و خدمت شما دوستان عزیز شنونده تقدیم میشه. تقاطع فرهنگ امروز به شکلی کاملا ویژه نگاه کرده بر همیاری و همکاری گروه‌های مختلف فرهنگ هنری کشورمون در کمک به مردم سیل زده و به شکلی ویژه این موضوع رو مورد مداقه قرار داده، آنچنان که به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی سازمان صدا و سیما در این ایام تدوین و تبیین شده. خب بار دیگه همراه جناب آقای سامان خلیلیان خواهیم بود، مدیر دفتر تئاتر خیابانی مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در بخش چهره هفته که ایشون افتخار دادن به ما شرف حضور دارن در استودیو. در فصل نخست درباره اقدامات این دفتر، فراخوانی که برای حضور هنرمندان تئاتر خیابانی در مناطق سیل زده در حقیقت بود، گپ و گفت کردیم و این گفتگو رو در حقیقت ادامه میدیم. من از سامان خلیلیان میخوام این مسئله رو بپرسم، چون در فصل نخست صحبتاشم بهش اشاره کرد، به اون کودکی هایی که شاید در همون 5، 10 یا 15 دقیقه که نمایشگران تئاتر خیابانی در مواجهه با اونها هستن و کودکیشون رو شریک میدونه. یکی از مواردی که در فراخوان در حقیقت عنوان شده، اولویت کارها با محوریت کودکان و نوجوانان و بعد زنان و بانوان عزیز کشورمون و البته گروه های تئاتر عروسکی. خب قطعا این دو قش بیشترین آسیب رو از نظر مواجهه با این بلایا هستن. علاوه بر اینکه درباره این قضیه صحبت میکنی، تا به امروز اقداماتی که صورت گرفته، سامان، از طرف همکاران خودت یک خروجی، یک فیدبک، یک بازخوردی به دست آوردی که واقعا ببینیم تاثیر داشته یا نه؟
عرضم به حضورتون این که خب محمد قدس رو شما میشناسید.
بله بله، قدس عزیز.
به هر حال به سبب اینکه جغرافیای زندگیش اونجا بوده و خودش یه عرق بیشتری شاید به ما نسبت به ما داشت به اون فضا، از دوم فروردین ماه اونجا بود.
بله،
کما اینکه دوستان هنرمند تئاتری دیگری هم در اونجا مستقر بودن، مخصوصا هنرمندان خود استان که رفته بودن. درسته. به اون سم از همون روز دوم که این ارتباط گرفته شد و محمد از من خواست، با هم تماس گرفتیم که چه بکنیم، چه میتوانیم بکنیم. شرایط خیلی بحرانی بود.
بله دقیقا.
و خب دو سه روز طول کشید که وضعیت کمپی اصلا شکل گرفت، یعنی مردمان تو همون دو سه روز اول واقعا امکان حتی استقرار هم نداشت. از همون روز سوم به بعد که این امکان میسر شد، به این مقرر شدیم که فراخوان رو بدیم. خب همین جوری که من گروه ها رو هماهنگ میکردم و با محمد قدس هماهنگ میشدیم، بعد از مثلا دومین روزی که این فراخوان داده شد، اولین گروه رسید.
به به.
و بعد از این بود که من مداومت این فیدبک ها رو داشتم، یعنی مدام از محمد میپرسیدم که محمد چگونه است. محمد سعی میکرد هم تصویراشو برای من بفرسته، هم حال احوال اونجا رو مبسوط به من گزارش میداد. و باور بکنید، خب آدمیزاد و انسان هر آنچه کاری که دل کسی رو بتونه شاد بکنه قطع و یقین خودش هم تحت تأثیر قرار میگیره. از یه طرف دلنگرانی ها و حال بدی که ما اون وضعیت رو میدیدیم، اما از سمت دیگر آبی بر آتش که دل ما یه خورده آرام میشد وقتی که من اون فیدبک ها رو میدیدم و لحظاتی رو میدیدم که همون عرض کردم 5 دقیقه تا 10 دقیقه یه روبی که یه اجرای نمایش برای اینا یه فضای دیگری رو ایجاد میکرد، خب این لحظه لحظه واقعا دلنشینی. مداومت این قضیه هم همینجور امتداد داشت تا تقریبا 2-3 روز پیش که خدا رو شاکرم از اون وضعیت کمپ دیگر الان مردمان رها شدن، به نوعی کاهش داشته اون میزان آبی که وارد شهر شده بود در منطقه گمیشان و حالا آقلا، الان مردم به سمت خونه هاشون رفتن که کم کم بازسازی ها رو شروع.
بله.
قطع به یقین وقتی که یک وضعیت ثباتی شهر برسد دوباره این امکان رو ما خواهیم داشت، حالا در فضاهای رسمی، مدارس، جاهایی که کودکان بیشتر تردد دارن، و در فضای عمومی شهر هم این امکان رو داشته باشیم که قرار بر این نیست که رها بشه.
همینو می‌خواستم آفرین، همین می‌خواستم بپرسم.
این گونه نیست، ما دنبال شو نبودیم واقعا.
احسن.
لحظه‌هایی که احساس کردیم باید در کنار عزیزانمون باشیم این گونه شروع کردیم. قطع به یقین این رها شدنی نیست، چون من رو دوستان هنرمندم رها نمی کنند. یعنی من همین ایام مداومت تماس دارم و مطالبه می کنند که چه کنیم، که من خب بنا حالا وضعیت خود استان گلستان شکل دیگری داره، استان لرستان و خوزستان هم باید به یک وضعیت استیبل و ثباتی برسه.
بله، بله.
که حتماً حتماً عزیزان هنرمند اصلا ضرورتی هم شاید نباشد اصلا با من تماس بگیرن، چون خودشون خودجوش دارن راه ها رو پیدا میکنن. انجمن هنرهای نمایشی لرستان آقای زیدی نژاد، همه انجمنهای هنرهای نمایشی استانها با ایشون در ارتباطن، دارن کمکاشون رو میفرستن به لرستان، یعنی کمکای معنوی که حالا غیر از کمکای مالی دارن بهشون ارزاق و این مسائلی که جمع شده از طرف هنرمندا داره میره. از سمت دیگری کار بسیار شایسته اتفاق افتاد در خود تهران، مجموعه تئاتر مستقل، مصطفی نازنین، مصطفی کوشکی عزیز و فراخانی که داده شد به عنوان کسانی که همشهریان مصطفی بودند، همه هنرمندا، من واقعا به خاطر نزدیکی منزلم به تئاتر مستقل لحظه لحظه داشتم این قضیه رو میدیدم، شور و هیجانی که هنرمندا آمدند. خانم الهام پاوه نژاد از لحظه اول من صدای ایشون مدام توی گوش من بود، چون میگم نزدیک اونجا بودم، و دیگر عزیزانم، حالا نام نباید بیارم ولی واقعا همه هنرمندان کنار هم ایستادند و در 3 روز متوالی 7 خاور به علاوه 20 نیسان و وانت اجناسی بود که هنرمندان جمع کردن و به اون سمت بردن. قطع به یقین این اتفاق برای خوزستان هم خواهد افتاد. تمام دانه به دانه و یکان یکان هموطنان ما فکر میکنم این مهربانی هنرمندان رو لمس خواهند کرد به هر شکلی که میسر باشه و قطعا امتداد خواهد داشت. امیدوارم که هر کسی هر بضاعتی که داره در عرصه حالا هنر، در عرصه اقتصادی، در عرصه اجتماعی، در عرصه های دیگری که امروز عزیزان عرض کردن، حالا شاید به گونه‌ای با تخصص خودشون این قضیه رو نگاه کرده بودن، به هر حال اعتقاد بر این است که هر کسی هر کاری که ازش دستش برمیاد و بر گردش میتواند باری رو برداره از دوش دیگر هموطنانش، به نوعی این اتفاق بیفته. یه شعری هست از سعدی علیه الرحمه، من این رو بگم. میفرماید به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، وگر مراد نیابم به قدر وسع خود بکوشم.
خلیلیان عزیز، من با توجه به اینکه این روزها مردم در کمک ها این نگرانی رو دارن که از چه مسیری این کمک ها به مناطق سیل زده میرسه و چگونه این کمک ها در واقع در اونجا توزیع میشه، چون مشکلاتی رو در مسیر رسیدن و در توزیع داریم، شما چه مسیری رو انتخاب کردید برای کمک های خودتون؟
نگاه کنید، یکی از راه‌هایی که ارتباط مستقیم از طریق جامعه هنری عرض کردم برای خود استان لرستان، انجمن هنرهای نمایشی خود استان لرستان بود که با همکاری حالا اداره کل ارشاد همونجا این هماهنگی پیش آمده. دوستان همگی با آقای زیدی نژاد در ارتباطن، کمک هایی که میتونن واصل بکنن تحویل ایشون میشه و راهکاراش هم خدا رو شاکرم که از دیروز راه دسترسی به منطقه پل دختر هم
معمولا باز شد
و این امکان برای رسیدن دیگه فقط راه هوایی نیست. ما تا دیروز درگیر این قضیه بودیم که چگونه اصلا به مشقت عزیزان شاید با یه کوهپیمایی خیلی طولانی سعی میکردن خورده ای از این حمایت رو انجام بدن، اما الان دیگه مسیر دسترسی هم باز شده. از طریق جامعه هنری عرض میکنم با دکتر، اگر کسانی که میخوان این حمایت رو داشته باشند در انجمن هنرهای نمایشی استان لرستان و همچنین شورای عالی تئاتر و هنرمندان استان خوزستان، اونجا هم دارن. دقیقا دیروز یک اتفاقی افتاد در فضای مجازی، دیدیم که یکی از عزیزان و هموطنان عرب زبان ما در منطقه سوسنگرد بسیار بسیار ناراحت بود و حتی به نوعی ابراز میکرد که چگونه است که ما جلوی دشمن وایستادیم و الان این وضعیت به ما رسیدگی نمیشه. میخوام این رو عرض بکنم، امروز هنرمندان تئاتر استان خوزستان با بلمهای محلی رفتن بهش چادر دادن و از طرف هنرمندان هدیه کردن بهش که یه خورده اون هموطن نازنینمون آرام شد و به نوعی شاید مهربانی هنرمندان اینجوری داره خودش رو تکثیر میکنه. تمام هنرمندان استانها، چه در لرستان چه در خوزستان و چه در استان گلستان، این امکان دسترسی رو دارن که با عزیزان که همه به نام هستند و از هنرمندان عزیز اون استانها هستند از طریق انجمنهای هنرهای نمایشی، چون شهر به شهر هر استانی خودش این کارو داره میکنه،
درسته،
ولی از خارج از استان هم میشه این ارتباط رو این گونه رو گرفت. اگر ضرورتی داره من شماره بدم یا آدرس این گونه بدم، آدرس همین بود که عرض کردم، انجمن هنرهای نمایشی استانها مستقر در خرم‌آباد برای لرستان و دوستان من در اهواز، شورای عالی تئاتر و انجمن هنرهای نمایشی استان خوزستان و اهواز در، میدونم چون تو ذهنم هست مدام دارم با دوستان هماهنگی میکنم، در تالار آفتاب در شهر اهواز،
بله،
یکی از محلهای استقرار عزیزان هست برای اینکه بتونن کمک ها رو داشته باشن. بعد از اینکه تئاتر مستقل هم دیگه سه روز متوالی تماما اقدام کردن و جمع آوری کردن، بعد از اون دیگه راه ارتباطی دوستان برای ارسال کمک های خودشون رو واگذار کردن. البته این همکاری با خود بنیاد امام علی علیه السلام بود که بعد از اون دیگه خود بنیاد امام علی داره این کار رو ادامه
میده. چه خبرهای خوبی امروز ما از سامان خلیلیان شنیدیم. علاوه بر این که تاکید داشتن خدا رو 100,000 مرتبه جز معدود اقداماتیه که قرار نیست فقط نگاه مقطعی داشته باشه، این حرکت نوع دوستانه و البته همیاری و کمک به شکل معنوی در قالب اجراها در حقیقت قرار است که ادامه داشته باشد. دو دیگر اتفاقات و مراکز که در حقیقت سامان خلیلیان برای رفع دغدغه‌ها که در سوال جناب آقای پارام نازنین هم در حقیقت هویدا بود شنیدیم. سامان جان ما 2-3 دقیقه فرصت داریم، میخوام سوال پایانیم رو علاوه بر اینکه حرفای پایانی شما رو خواهیم شنید روی این مسئله استوار کنم که وقتی ما درباره هنر تئاتر داریم صحبت میکنیم در کشورمون، به هر حال بخشی از این فعالیت‌ها جشنواره‌هایی هستند که به قول معروف گفتنی شاید به دلیل تعدد و تکثرشون میشود برخی از اونها رو به واسطه همین نگاه همیار کنسل کرد، بودجه اونها رو برای همین کارهای عمرانی اختصاص داد. مثلا حوزه هنری امسال تصمیم گرفته که برخی از جشنواره‌های خودش رو در حوزه هنرهای نمایشی که در استان‌ها بوده متمرکز بکنه، در نهایت به میزبانی یک استان و 3 جشنواره رو بودجش رو برای بازسازی مراکز فرهنگ هنری که آسیب دیدن اختصاص داد. می‌خواستم بگم که دفتر هنرهای نمایشی با توجه به تعدد و تکثری که به قول معروف گفتنی چه در حوزه تئاتر خیابانی چه تئاتر صحنه‌ای داره، از این دست اقدامات هم مد نظر دارن یا خیر؟
این نکته ای رو خدمتتون بگم چون این بحث واقعا بحث مفصل است، آسیب شناسی میخواد و نکاتی رو هم با خودش داره. من به عنوان مسئول دفتر تئاتر خیابانی، کار تخصص تئاتر خیابانی، این رو میخوام عرض بکنم، به تجمیع جشنواره‌های تئاتر صحنه‌ای اعتقاد دارم، اما به تکثر جشنواره‌های تئاتر خیابانی اینگونه اعتقاد دارم، دلیل هم دارم.
بله.
مردمی ترین راه هدایت مردم و تعویض نگاه مردم به سمت تئاترهای خیابانی و تئاترهایی که در بین مردم اتفاق میفته. اگر موهبتی دارد این تئاتر، چرا نباید خودش رو عرضه بکنه؟ یک. دو، استانها بودجه برای اجراهای عمومی